راستش من خودم رو جای تو میذارم. از یه طرف قاعدتاً باید ناراحت بشم که یه پیرزن مستخدم به هم بگه خیالاتی شدم، از طرف دیگه اگه واقعاً عقلمو از دست داده باشم دلیلی نداره از حرف اون پیرزن ناراحت بشم.
واقعاً که تو خیلی به آدم کمک میکنی. شب خوش.
ممنون. آنیتا، تو واقعاً تو این شرایط نمیترسی؟ یعنی واقعاً شب میخوای تنها تو همین اتاق بخوابی؟ نمیخوای به سوسن یا ملیه خانم بگی شب بیان اینجا بخوابن؟
نه. خوب مجید، اگه اجازه بدی من میخوام یکم استراحت کنم. لطفاً خبری از آقای بوسوق داشتی به هم اطلاع بده.
باشه حتماً. شبت بخیر.
خب فکر کنم دیگه تنها شدم و میتونم یکم بخوابم. آی بله.
آنایتا اجازه هست؟
البته بهزاد. بیا تو، کجا بودی؟
من رفته بودم تو باغ یه چرخی بزنم. برای وسوق اتفاقی افتاده؟
ناپدید شده. موقعی صحبت با من در حالی که من پشتم بهش بود یه دفعه غیبش زد.
مطمئنی که تو این اتاق اومده پیشت؟
بله بله. چرا همه تون این سوال مسخره رو از من میپرسین؟ ناراحتم میکنه. فکر میکنم به سلامت عقلم شک داری.
عصبانی نشو آنایتا. ببین تو الان خسته و کلافه ای، نگران وسوقم نباش. اون یه آدم بالغ و میتونه از خودش دفاع کنه.
تو باغ چی کار میکردی بساد؟
داشتم واسه خودم قدم میزدم. بهتره در اتاقت امشب قفل کنی.
چرا باید همچین کاری کنم؟
خب برای امنیت بیشتر. منم روی کاناپه کتابخونه که پشت اتاق توه میخوابم.
چرا باید تو همچین کاری کنی؟
خب یه موقع ممکنه به من احتیاج پیدا کنی.
چرا ممکنه بهت احتیاج پیدا کنم؟
راستش ممکنه بترسی، مضطرب بشی. ببین تو امشب تحت فشار عصبی و هیجانی زیادی بودی. خب
بسیار خوب. صبح کی میری؟
خیلی زود. قبل از رفتن بیام ازت خداحافظی کنم؟
بله.
خب شب بخیر.
شب بخیر. میخواست به هم چیزی بگه اما جرعتشو نداشت. شاید هم نخواست بگه امشب اینجا چه خبره. همه دارن عجیب غریب رفتار میکنن. کم کم داره باورم میشه که دارم عقلمو از دست میدم. وای بفرمایید.
عزیزم راستش من خوابم نمیبرد. بعد فکر کردم نکنه از دست من دلخور شده باشی. بابکو من اصلا منظورم این نبود که عقلتو از دست دادی. منظورم این بود که هیجان و استرس کلافه و حواس پرتت کرده. خب میفهمی که؟
بله میفهمم.
معمولا زیاد عصبی میشی؟
منظوری چی؟
کابوس زیاد میبینی؟
هر وقت شام زیاد میخورم و تاق باز میخوابم. ببین من یه دختر کاملا نرمال و سالمم. احتمالا اگه یکم جنون داشتم برای پیشرفت تو کارم بد نبود، چون میگن هنرمندای برجسته باید یه نمه خلوچل باشن. ببینم سوال دیگه ای نداری؟
نه عزیزم، از دست من ناراحت نشو. من فقط نگران سلامتیتم. آنایتا، اونا به هم گفتن در مورد یک دیوونه قاتلی که از یه تیمارستان توی نزدیکی ها فرار کرده و ممکنه وارد این خونه شده باشه چیزی بهت نگم.
چی؟
اما من وجدانم قبول نمیکنه.
چی داری میگی؟ یه دیوونه قاتل توی این خونه؟
ببین رئیس تیمارستان اینجا بود. گفت اون دیوونه زنجیری امروز از تیمارستان فرار کرده. فکر میکنه گربه است. برای همین چهار دست و پا راه میره. شبا تو خونه ها قایم میشه و ساکنین اون خونه رو میکشه.
چی میگی؟ خدای من، خدا من.
ببین مردا ازم قول گرفتن که بهت چیزی نگم، اما اگه قرار باشه ما رو بکشن قبلش باید آمادگی داشته باشیم دیگه. ها نباید داشته باشیم؟
چرا باید داشته باشیم؟ خب پیش پای تو بهزاد اینجا بود. فکر کنم اونم میخواست در مورد این دیوونه قاتل بهم بگه اما بعد منصرف شد.
آقای وسوق از اون و مسعود و مجید قول گرفت چیزی نگن.
آقای وسوق؟ آره اونم میخواست به من هشدار بده. میخواست در مورد یه مسئله که جونمو تهدید میکنه به هشدار بده اما حرفش ناتموم موند.
ناتموم موند؟ نکنه که اون
تو هم داری به اون چیز ترسناکی فکر میکنی که من فکر میکنم.
تو پشتت به آقای وسوق بوده و اون یه دفعه ناپدید شده. ممکنه اون دیوونه روانی جوری دهن آقای بزرگ گرفته با
کشتش.
اوی خدا نکنه.
ولی آخه اون الان کجاست؟
اون کی؟ قاتل خونه؟ وای یه جایی داخل این خونه است، قایم شده، منتظر چراغ خاموش بشه، منتظر هممون بخوابیم. وای خب عزیزم چیزه، من بخوابم. درو خوب قفل کن، وزیر تخت دم چک کن، اگه اتفاقی هم افتاد بلند جیغ بکش. باشه عزیزم، شب بخیر.
این حرفای ترسناک سوسن معنیش چی بود؟ نه نه نباید بترسم، اصلا نباید خودم رو بباسم.
آرایتا
فکر کنم از ترس قش کرده.
همش تقصیر توئه.
تقصیر منه؟
تو بهش گفتی یه دیوونه روانی تو خونه است.
جمع کن ببینم بابا به من چه ربطی داره؟ من بهش نگفتم.
داری مثل سگ دروغ میگی.
بس دوباره دیگه، من بهش گفتم.
مگه قرار نبود ساکت بمونی خانم دهن قرص؟
خیلی هم کار خوبی کردم. وظیفه انسانی فامیلی بود که بهش بگم. بچه‌ها نگاه، نگاه داره بهش میاد.
آنایتا.
آنا. خوبی؟ آنا.
وای خیلی ترسناک. خیلی.
چی شد چه اتفاقی افتاد؟
از تو تاریکی اومد بیرون، خیلی ترسناک بود. خیلی.
آخه این اتاق که درش قفل بوده، چطوری ممکنه کسی اومده باشه توش؟
اینجا بود. چرا حرفمو باور نمی کنی؟
خب اگه اینجا بود الان کجاست؟
ببین آنایتا، من حرف تو باور میکنم. اگه میگی کسی اینجا بوده حتما بوده، حالا سوال اینه که اون چیه یا کیه؟
اون دیوونه روانی قاتل خود خودش بود.
اون دیوونه روانی قاتل دنبال گردنه، نه گردن بند.
صبر کنیم، الان تونستم فکرمو یکم جمع و جور کنم. میخوام بهتون بگم که دقیقا چه اتفاقی افتاد. من بعد رفتن سوسن میخواستم آماده بشم که بخوابم. یه دفعه دیدم این دیوار چرخید، از پشتش یه نفر با قیافه ترسناک اومد سمتم. من جیغ کشیدم، بعد هیچی نفهمیدم، از هوش رفتم.
یعنی از پشت این دیوار اومده؟ یعنی همون دیوونه فراری بوده؟
خیلی خوب، بذار یه امتحانش بکنیم ببینیم پشتش چیه.
آره.
این دیگه چیه؟
خدایا،
خدای من، آقای موسوقه.
آقای موسوقه
کشته شده.
وای خدای من، چه شب ترسناکی.
ببین سوسن، حالا باور میکنی که آنایتا دچار توهم نشده؟ که عقلش از دست نداده؟
بله بله، خدا منو ببخشه که فکر کردم این دختر بینوا عقلش پر سنگ برمیداره. وای چرا گلوم خوش شده، من یه لیوان آب بخورم.
خب فکر کنم باید به پلیس و پزشک تماس بگیریم. این تلفن که قطعه.
ولی وقتی ما اومدیم این تلفن وصل بود. شماها مطمئنی که همه درها و پنجره ها قفل بودن؟ ها؟
چی بود؟
قاتل احتمالا بعد از ارتکاب جنایتش از این خونه فرار کرده و در و پشت سرش باز گذاشته. من میرم ببندمش.
منم باید میام.
نه تو همینجا بمون، مراقب در باش.
تو چه حسابی تو به من دستور میدی؟ ببینم نکنه چون خیالت راحته که اون قاتل دیگه تو این خونه نیست، میخوای خودتو جلوی آنته یه قهرمان جلوه بدی؟ آره
من اصراری ندارم، اگه دوست داری میتونی تنها بری در رو بررسی کنی.
بس کنید، شما دوتا دو کلام حرف عادی نمیتونین با هم بزنین، هی باید پاچه همو بگیرین. از حالا به بعد با توجه به نفرت شما دوتا از هم دیگه، من اینجا تصمیم میگیرم و دستور میدم. شما دو نفر مراقب آناهیتا و سوسن باشید. من میرم ببینم صدای در برای چی بود.
چی شده؟ من کجا؟
خوبی آنه عزیزم؟
آنه ایتا
مجید کجاست؟
رفته در چک کنه.
خدای من، از حال رفته بودم؟
بله، درست بعد از اینکه جسد اومد.
نمیخواد مراعات منو کنین، میدونم که آقای وسوق مرده. جنازش تو اون اتاقه؟ آره
بله، روش ملافه کشیدیم.
به پلیس خبر دادی؟
تلفن قطعه.
قطعه؟
آره، ولی نگران نباش، همین که مجید برگرده خودم میرم دنبال پلیس.
خب منم میرم دکتر رو بیارم. آنا، با توجه به فشارای روحی که بهت وارد شده لازم معاینت کنه. ملیه خانم، نزدیکترین پزشک به اینجا کجاست؟
خودتون تنهایی مطبش رو پیدا نمی کنین. اگه خانم آناهیتا اجازه بدن منم همراهتون میام.
میتونی با بهزاد بریم علی.
آناهیتا خوبی؟
بله ممنون.
چیزی کشف کردی مجید؟
آره، اون در باز بود. مطمئنن اون مهمان ناخوانده از تو بازش کرده، چون مطمئنم که اون در رو قفل کردم. به هر حال دوباره قفلش کردم.
آه خدا رو شکر.
بابت چی؟
اون قاتل دیوانه از خونه خارج شده و تو هم در رو قفل کردی. این نشون میده که خب ما در امانیم.
آره شاید، ولی از طرف دیگه آدم هیچ وقت نمیتونه مطمئن باشه که.
خب من و ملیه میریم دنبال دکتر، شما دوتا شیشتم یه حواستون به دختره باشه.
فکر نمیکنی بهتر باشه تو این شرایط خونه رو ترک کنی؟
چرا که نه، دیگه خطری تهدیدمون نمیکنه.
از کجا اینقدر مطمئنی؟ ممکنه اون قاتل دیوونه وانمود کرده باشه که از اینجا رفته، درو باز گذاشته و بعد رفته توی سوراخ دیگه قایم شده. مدرک یا دلیل محکمی داری که اون داخل خونه نیست؟
راستش
و به این موضوع توجه کردی که یه شوک دیگه ممکنه به فروپاشی عصبی یا حتی به مرگ آناهیتا منتهی بشه؟
تو نمیخواد نگران آناهیتا باشی. هوا داره روشن میشه و همونطور که آقای منصوری گفته ماموراش این دورو برن. بریم مریه خانم.
مسعود، تو نمیخوای بری دنبال پلیس؟
آخه تو اینجا تنها میمونی.
نگران من نباش، مجید اینجا با منه.
باشه.
خوابم میاد.
عجب قشی کرد.
آره.
آها فهمیدم.
چی شد؟
یه فکر دیگه ای به ذهنم خطور کرد.
چه فکری؟
از اول، از همون لحظه ای که وارد این خونه شدیم، همه چیز یه جورایی عجیب و غریب و غیرعادی بود.
منظوری چی؟
یادته اون بند وصیت نامه رو؟ این که اگه اتفاقی برات بیفته یا عقلتو از دست بدی تمام مال و اموال به نفر بعدی میرسه که اسمش تو پاکت سومه.
بله، همون پاکتی که وثوق گذاشت تو جیبش.
آره درسته. و از همون موقع اتفاقات عجیب شروع شد. واقعا آقای وثوق تنها کسی بود که میدونست اسم چه کسی تو پاکت سومه؟
منظورت اینه که یکی از مهمونان
وثوق فهمیده بود؟ اون میخواست بهت ماجرا رو بگه که سر به نیست.
نه نه، این غیر ممکنه.
چرا فکر میکنی غیر ممکنه؟ یه بار قشنگ وقایع امشب رو تو ذهنت مرور کن.
خب اون دیوونه قاتلی که از تیمارستان فرار کرده رو چی میگی؟
شایدم فراری داده شده.
منظوری چی؟
آنایتا، یکی از قبل میدونسته وارث بعدی کیه. تمام اینا نقشه بوده. شاید اون دیوونه رو آوردن تو این خونه تا تو رو بترسونه. بعد اوضاع از کنترل خارج شده و اون آقای وثوق رو کشته.
خدای من.
مسعود، بهزاد و سوسن، فکر میکنی کدومشون باشه؟
نمیدونم، اصلا نمیدونم.
منم نمیدونم، اما از یه چیز مطمئنم، دیوونه فامیل تو نیستی. تو 100% سالمی. ببین، یه فکر دیگه هم به ذهنم رسید. میخوام برم تو اتاق آقای معرفت و اون پاکت رو از جیب کت مرحوم وثوق در بیارم. اینطوری دیگه احتیاج به حدس و گمان نیست.
نه نه، خواهش میکنم، من تنها نذار.
همین بغل، نترس، یه دقیقه هم طول نمیکشه. در اتاق رو هم باز میذارم. فقط یادت باشه وقتی پلیس اومد بهشون نگی که من دست کردم تو جیب مرده، برام شهر میشه.
باشه. خدای من، خدای من، چقدر اینجا ترسناکه و ساکت. چرا همه من تنها گذاشتن؟ نکنه نقشه همهشون بوده؟ نکنه هر چهارتاشون دست بگی کردن تو من دیوونه کنن؟ مجید کجایی لعنتی؟ چرا جواب نمیدی؟
آناهیتا نیستش.
چی نیستش؟
آقای وثوق جسدش تو اتاق نبود.
یعنی چی جسدش نبود؟ خدای من، تو این خونه چه اتفاقی داره میفته؟
یه کسی جسد رو جابجا کرده.
شنیدی؟
آره.
شنیدی اون صدا رو؟ شنیدی؟ وای، انگار داره یکی جسد رو زمین میکشه.
فکر کنم از طبقه بالاست. میرم ببینم چه خبره. ولی خب تو هم که نمیتونم اینجا تنها بذارم.
من نمیترسم.
منم نمیترسم. پس بی این اسلحه رو بگیر تا من یه سر برم طبقه بالا.
این اسلحه رو از کجا آوردی؟
تو کشوی اتاقم بود. اگه دیدی چیز مشکوکی داره بهت نزدیک میشه به سمتش نشونه برو و شلیک کن.
باشه. این دیگه صدای چی بود؟ مجید، مجید، مجید. خدای من، خدای من، اون دیوار داره تکون میخوره، از پشتش یکی داره میاد بیرون.
آنایتا، آنایتا، خدای من چی شده؟ تو سالمی؟
زدمش، زدمش. اون میخواست منو بکشه.
نگران نباش، الان پلیس میرسه. بده من اون اسلحه رو، بده من.
پشت اون نقاب، باید ببینم، باید ببینم پشت اون نقاب کیه.
فکر نمی کنم کار درستی باشه.
من باید ببینم.
مسعود لعنتی.
اون تو رو میشناخت. شما دوتا.
بله آنایتای عزیز، آقای منصوری که خودش رو به عنوان سرپرست نگهبانای آسایشگاه معرفی کرد هم دست من بود و این قرار آخرین حقیقتی باشه که تو زندگی کوتاهت کشف کردی. البته خوشبختانه متوجه نشد که من هم رمز گاف صندوق رو میدونم و هم گذرگاه مخفی رو.
تو زودتر از همه ما اینجا رسیدی، درسته؟
بله، خوشبختانه ملیه زن حواس پرتیه. دیروز ظهر قبل از اینکه کسی وارد اینجا بشه، خودم از اون راه‌های مخفی خونه به گاف صندوق رسوندم و در جریان وصیت‌نامه قرار گرفتم. این بابام که تو کشتیش از دوستای قدیمیه که تو کار خلافه. البته از اینکه کشتیش ناراحت نشدم، کار منو ساده تر کردی. آدم دندون گردی بود.
مجید، با اون چی کار کردی لعنتی؟
با یه مجسمه زدم تو سرش. اگه نمرده باشه تا چند ساعتی بیهوش میمونه. این سوسن خانومی هم که قش کرده، تو آبش قرص خواب آور ریختم. تو حالا تنهایی، تنهای تنها. و خب حالا در کمال تأسف و تأثر به خاطر زیغ وقت میرسیم به صحنه آخر نمایشمون، قتل دوشیزه آناهیتا معرفت. منصوری تو رو کشته و منم دیر رسیدم و تنها تونستم با کشتن منصوری انتقام خون تو.
مجی،
ببین احمق جون، با مجسمه طوری باید بکوبی تو کله ای طرف که مجسمه بشکنه، وگرنه همون مجسمه سر خودتو میشکنه.
اینجا چه خبره؟
داستانی داشتیم مفصل. از طرف دیگه و من همین الان یه ایدهی به ذهنم رسید. آنایتا، با من ازدواج میکنی؟
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زد
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
خوشحالن تو فکر یه شروع خوب برای اول سالونن یه حتر آشنا بازم خیابونم پر کرده خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده زمستون مار شما بسته همه از دیدنش بستن داره بارون میاد اما همه چطراشون بستن زمستون مار شما بسته همه از دیدنش بستن داره بارون میاد اما همه چطراشون بستن بازم یه اتفاق خوب توی این شب افتاده همه با هم دعا کردی خدا بارون فرستاده واسه عشقی که تو راه نگاهامون آنا کردی یه سال توی راهیم که به این احساس برگردی زمستون بارشو بسته همه از دیدنش خستن داره بارون میاد اما همه چطراشون بستن زمستون بارشو بسته همه از دیدنش خستن داره بارون میاد اما همه چطراشون بستن
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم غافل ماندن از بچه ها، بی‌توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه‌ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می‌توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
حرف منو بچه رو گوش کنین. اگه لازمه که حتما بریم بیرون، ماسک یادتون نره. حتما بزنین تا کرونا نگیرین. ماسک باید بینی شما و دهانتونو به طور کامل بپوشونه. اینجوری دیدین؟ برای حرف زدن با دیگران و یا وقتی که عطسه و سرفه میکنین، ماسکتون اصلا از روی دهن و بینیتون بر ندارین. حرفای منو جدی بگیرین.
شنونده ممنونم از این که در بخش دوم برنامه های رادیو نمایش با ما همراه شدین و فرصت همراهی ما با شما به پایان رسید. دوستان من در وعده بعدی کاری در کنار شما عزیزان خواهند بود و شما میتونید همچنان رادیو نمایش رو دنبال کنید. در آخر این بخش ازتون دعوت میکنم نمایش هزار برگ رو بشنوید. من مهراز شبانی از طرف همکارانم جناب آقای بهروش، سرکار خانم گلی، سرکار خانم بستامی و سرکار خانم تیموری از همه شما خداحافظی میکنم با سرود شب خوش و با امید فردا.